به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده. همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ که امروز به سوالات تربیتی شما درباره کودک و نوجوان میپردازه و میزبان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دهنوی است. برنامه را آغاز میکنیم با خیر مقدم خدمت ایشون و سپاس از حضورشون در برنامه امروز. جناب آقای دهنوی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما سرور عزیزم و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله مباحث خوبی داشته باشیم و پیامد اون بتونیم فرزندان خوب، صالح، متدین و با ایمان انشاءالله تربیت کنیم.
انشاءالله. عرضم به حضورتون که در برنامه گذشته درباره روش‌های تربیت صحبت میکردیم. روش‌های ماننده تشویق، تکریم شخصیت، روش الگویی، تحریک عواطف، روش القای تدریجی، آماده سازی، موعظه مطرح شد. در برنامه قبل درباره روش تلقین برای ما صحبت کردید و ارزش و اهمیت این روش و آثاری که میتونه داشته باشه در تربیت کودک و به ما وعده دادید که در مورد این نکته امروز صحبت بکنید که چه کار بکنیم به بچه‌ها یاد بدیم که خودشون به خودشون تلقین بکنن. آماده هستیم بشنویم؟
بله، همینطور که حضرت علی فرمودید، من مباحث بحث جلسه قبلم این بود که ما چگونه به فرزندمون القا کنیم و ارزش‌های دینی رو به او تلقین کنیم و واقعا تأثیر داره، در ضمیر ناخودآگاه او نفوذ میکنه و نقش میبنده. خب این یک راه، این یک گونه استفاده از روش تلقین، اما همینطور که جناب علی فرمودید نوع دیگرش تلقین کودک به خودش هست که ما به او آموزش بدیم خودش این کار رو بکنه. خب این رو در زمینه‌های مختلف میتونه این کار رو بکنه اگر بدون این اثر داره و راهکارها رو بلد باشه. میتونه در ارزش‌ها، مباحث ارزش‌ها، ارزشی و اخلاق مثلا بگه، دائم به خودش بگه من آزار نمیدم. اگه اهل اذیت و آزاره به خودش تلقین کنه من آدم آزار دهنده‌ای نیستم، من بچه اهل اذیت و آزاری نیستم، من آزار نمیدم. اگه اهل دروغ، من دروغ نمیگم. اگه دست درازی میکنه به اموال دیگران، من دست درازی به اموال دیگران نمی کنم، من دزدی نمی کنم. اگه میترسه، در ترسش من نمی ترسم، در پرخاشگری من مهربونم، در استراب من آرومم، من خیلی آرومم، من اصلا استراب ندارم. همینطور که عرض کردم خدمتون، تأثیر تلقین بر ضمیر ناخودآگاه و سبب تغییر رفتار میشه، چون اثرش جدی هست. الان در دنیا دیگه این شیوه مطرح هست و به صورت یک دانش و یک علم مطرح شده تحت عنوان دانش تلقین به نفس، که البته ما در متون دینی خودمون داریم، در مکتب خودمون داریم، حالا اشاره خواهم کرد، ولی این دانش به نام آقای دکتر امیل گوئه که فرانسوی هست ثبت شده و ایشون یک فرایندی رو و یک طرحی رو مطرح میکنه، کلینیکی داره در همون فرانسه و افراد بسیار زیادی میرن، شیوه همین تلقین به نفس رو به اونها یاد میده. خب خوبه این رو ما یاد بگیریم، هم خودمون میتونیم استفاده بکنیم، هم همینطور که عرض کردم جلسه قبل، تلقین به نفس اختصاصی به کودک و نوجوان نداره، مربوط به بزرگسالان هست. ما الان خیلی از مشکلاتی که بزرگسالا دارن با همین شیوه حل میکنیم، بهشون آموزش میدیم چگونه به خودشون و نفسشون تلقین کنن، قطعا اثر میذاره. ایشون نظرشون این هست، آقای دکتر امیل گوئه نظرش اینه که حالا چه اگر بزرگسال میخواد این کارو بکنه این کارا رو انجام بده، و اگر میخوایم ما به نوجوان بیاموزیم، یاد بدیم، اینجوری بهش یاد بدیم که در حالت آرامش، همون ریلکسی که خود غربی ها میگن، قرار بگیره و یه سری جمله های کلی مثبت رو به خودش، به نفس خودش تلقین کنه. البته باید کاملا آروم باشه و به اون جمله ها ایمان داشته باشه. این خیلی مهمه. عزیزانی که میخوان از شیوه تلقین به نفس استفاده بکنن یا به بچه ها یاد بدن، باید اینو براشون جا بندازن و خودشون هم براشون این امر ثابت باشه که با ایمان بگن، یعنی چنان بگن که قطعا روشون اثر میذاره. اگه بگن حالا میگیم ببینیم چی میشه، شاید خیلی اثر نداشته باشه. به نرمی، با آرومی و با ایمان و تکرار. در این قضیه تلقین به نفس نکته مهم تکراره. این تکرار هستش که باعث میشه اونقدر در ضمیر ناخودآگاه این جمله مثبت نفوذ کنه که کم کم سبب تغییر رفتار ما هم بشه. خب اون حالت آرامش به چه شکل؟ ما به حالت ریلکس و آرامش شکل‌های مختلفی داریم. ساده‌ترین شکلش اینه که من میخوام عرض بکنم چشما بسته، چشماشو نوجوان ببنده، یا شما یه بزرگسال که میخواید به خودتون تلقین کنید چشاتونو ببندید، چند تا نفس عمیق. قبلا من به مناسبتی اشاره کرده بودم نفس عمیق خیلی ها اشتباه میکنند، اکسیژن رو به فضای قفسه سینه میرسونن، اون نفس عمیق نیست. نفس عمیق اکسیژن رو با 4 شماره ببرن در فضای شکم قرار بدن. پس برای ایجاد حالت آرامش یا ریلکس چشما بسته باید باشه، چند نفس عمیق بکشه شخص، بعد عضلاتش رو بکشه از نوک پا تا نوک انگشتان دست، عضلات رو بکشه و بعد رها کنه، کاملا عضلات رو رها کنه، چند بار دیگه نفس عمیق بکشه، چشاش رو باز کنه و اون جمله مثبت رو حالا به خودش تلقین کنه. این کار رو میشه در شرایط مختلفی انجام داد، ولی آقای دکتر امیل گوه نظرش اینه که اگر ما بخوایم تأثیر این بیشتر بشه، خوبه که این شرایط رو هم داشته باشه حالت آرامش ما. مکانی آرام باشه، بی صدا باشه حتی امکان، حرارت متعادل باشه، حشرات نباشن، نور متعادل باشه. حالا روی مبل هم میشه این کار رو کرد، به شکل دراز کشیدن میشه این کار رو کرد. ایشون توصیه میکنه وسایل زینتی رو از خود شخص دور کنه، اگه قبلش بتونه دوشی بگیره یا با بر اساس اعتقادات ما اینو بنده عرض میکنم وضو بگیره یا دست و صورتش رو بشوره، این خیلی میتونه مؤثر باشه. شکم خالی باشه، تأثیر تلقین به نفس خیلی بیشتر میشه. البته مایعات در حد متعارف اشکالی نداره. و نکته مهم که این رو حتما سعی بکنن عزیزان رعایت کنن، در زمانی باشه که به حالت خواب نزدیک باشه، نزدیکترین به زمان خواب. حالا کی هست؟ قبل از خواب و صبح بعد از بیداری. این قبل از خواب شب و صبح بعد از بیداری بهترین زمانه برای ایجاد این حالت آرامش. و بعد هم شخص میتونه به خودش تلقین کنه، چه بزرگسال، چه کودک، چه نوجوان. البته حالا شاید آموزش این به کودکان خیلی موفق نباشه، ولی به نوجوان میشه این آموزش داد و خود بزرگسالان هم میتونن این کار رو بکنن. خب الان که آماده شدن میخوان به خودشون تلقین کنن، در چه زمینه‌ای؟ در همه زمینه‌ها میشه به خودش انسان تلقین کنه. دچار افسردگی هست، تلقین کنه که من افسرده نیستم، وسواس داره، بی‌حوصله است، خجالتیه، بی‌نظم، انزوا داره، بی‌برنامه است، پرحرف، استراب داره، بدگمانه، میترسه، بدخواه کسیه، حسادت داره، خود بزرگبینه، اعتماد به نفس نداره. و مجموعه این ویژگی ها رو اگر شخص داشته باشه میتونه با این شیوه به خودش تلقین کنه. حالا چرا این تلقین به نفس و نفوذش در ضمیر ناخودآگاه اثر داره و انسان رو اینجوری روی تغییر رفتارش مؤثره؟ باز انشالله این رو میذارم برای جلسه بعد.
بله، سپاسگزارم از شما و توضیحاتی که دادید. خب بپردازیم به سوالات شنوندگان. جناب آقای دهنوی، تقاضا میکنم که همکارانم سوال اولی رو که آماده کردند پخش کنند.
من یه دختر دارم، تقریبا 6 سالشه، بعد فرزند اولم، یعنی تنها فرزندمه. بعد چون شوهرم تک پسر هست، خانواده شوهرم خیلی دوست دارن که پسر داشته باشن، از اون لحاظ من خیلی سخت هست اینکه حالا بعدی دوباره دختر باشه دیگه باردار نشدم. واسه شرایطم فراهم نبوده این مقدار، ولی حالا تصمیم داریم که دوباره باردار بشم. خواستم ببینم آیا مثلا روشی چیزی که از نظر علمی پزشکی، نمیدونم روانشناسی دینی، یه روشی هست که حالا ما از اون طریق بخوایم مثلا تا یه حدی مؤثر باشه. البته خب همه چیز دست خداست، حالا باید خدا بخواد. ولی خب حالا یه مقدار میگن که از نظر مثلا خوراک یا اینکه زمان انقاد نطفه مثلا زمان خاصی باشه تاثیر داره روی اینکه مثلا بچه دختر باشه یا پسر باشه. خواستم ببینم آیا مثلا شما چیزی رو پیشنهاد میکنید روشی رو.
بله، خب بحث جنسیت فرزند، این که پسر باشه یا دختر باشه، از بحثایی بوده که همیشه مورد علاقه خانواده بوده. حالا ولو این که بدونن چه جور هست، چه ویژگی‌هایی داره، هرچند که حالا بعضی واقعا ممکنه براشون تفاوتی نکنه.
بله،
در این باره اگر مطلبی دارید بفرمایید جناب آقای دهنوی.
چشم، همینطور که حضرت علی هم فرمودید، واقعا خیلی ها به ویژه خب ما مسلمان ها و به ویژه شیعه بر اساس اعتقاداتی که داریم خیلی برامون فرقی نمی کنه و نباید بکنه که فرزندمون دختر باشه یا پسر.
بله،
و ما خیلی درس ها رو از اولیای الهی گرفتیم. این هم یک درس که معروف است، وقتی به حضرات معصومین علیهم السلام اطلاع می دادن که خداوند به شما فرزندی داده، از جنسیتش نمی پرسیدن هیچ وقت، از صحتش و سلامتش می پرسیدن. به حضرت علی ابن الحسین علیه السلام وقتی خبر می دادن که فرزندی خداوند به شما عطا کرده، از سلامت فرزند می پرسیدن و دعایی می کردن، می فهمونن خدای من تو رو سپاس می گم و شکر می کنم که از من فرزند معیوبی به دنیا نیاوردی. پس این مهم بوده، جنسیت مهم نبوده. و این رو هم بدونن عزیزان شنونده و این خواهر بزرگوارم که تعیین جنسیت اصلا از قدرت بشر خارجه، یه چیز ثابت شده ای هستش که این رو فقط در ید قدرت خداوند هست.
بله.
و فرآیند علمیشم به این شکله که من خیلی با زبان ساده و مختصر توضیح بدم که از 23 جفت کروموزومی که در هر سلول وجود داره، خب میدونن عزیزان که یک جفتش جنسی هست، در زن این جفت XX و در مرد XY، که پدر و مادر برای ایجاد فرزند هر کدومشون یکی از این کروموزوم ها رو به فرزندشون عطا میکنن. خب چون مادر و جنس ماده XX هست، قطعا اون کروموزومی که میدن X، ولی پدر یه X دارن یه Y داره. اگه پدر X بده به فرزندش، فرزند میشه دختر، و اگر Y بده میشه پسر. خب این فرآیند طبیعی هستش که برای لقاح چنین اتفاقی میفته. اما سوال ایشون این بود که حالا آیا دستورهایی داریم، نکاتی داریم که چه از دید علمی یا دستورهای دینی که در پسردار شدن مؤثر باشه و در همون لقاح و همون ترکیب Y و X مؤثر باشه؟ بله، بعضی چیزا ثابت شده است. مثلا ما از امام رضا علیه السلام روایتی داریم که حضرت می‌فهمند زمان انعقاد، یعنی قبل از تصمیم بر فرزنددار شدن و نزدیکی مرد با زن، مرد دستش رو بر طرف راست شکم زن بذاره و 7 بار سوره قدر رو بخونه. این یک دستور از حضرت آقا امام رضا علیه السلام. خب در این روایت که قبل از نزدیکی هستم، که به طور طبیعی زمینه پسردار شدن رو ممکنه بیشتر کنه. یا روایتی از رسول خدا داریم که حضرت می‌فهمن نیت کنید اسمش رو محمد یا علی بذارید. امام صادق علیه السلام می‌فهمند پس از 4 ماه بعد از اینکه زن باردار شد، پس از 4 ماه مرد زن رو به قبله کنه، آیت الکرسی بخونه، دست به پهلوی زن بذاره و این دعا رو بخونه: اللهم انی قد سمیته محمدا، خدای من اونو محمد نامیدم. باز روایت داریم که زن وقتی آثار حمل رو در خودش دید، دست خودش رو، دست راستش رو روی شکمش بذاره و نذر کنه 1400 تا صلوات رو ختم کنه. یا باز روایت داریم که همین کار رو بکنه، زن وقتی آثار حمل رو دید، دست راستش رو روی شکمش بذاره و 7 بار آیه 35 آل عمران رو قرائت کنه: اذ قالت امرأت و امران رب انی نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک سمیع الدعا. 7 بار این آیه رو بخونه. این دستورهای دینی باعث میشه که احتمال پسردار شدن خیلی بیشتر بشه.
بله.
البته ما عذر میخوام دیگه دستورهایی هم از این قبیل داریم که من اون مهمترهاش رو که بیشتر به اعتقاد خودم جالبتر بود و مورد توجه، فقط اینها رو عرض کردم.
خیلی متشکر آقای دهنوی. این چند روایت اخیری که خوندید و حالا برخی موارد دیگر که حالا ما تو بعضی از کتاب ها هست، ما هم شنیدیم برای این که شما اشاره نکردید، مربوط به دوران بارداریه. با توجه به اینکه در این دوران دیگه اون مسئله لقاح انجام شده و به لحاظ علمی جنسیت جنین تعیین شده، آیا چه جواب میشه به این دو تا؟ تعارضی نیست؟ این قابل قبوله؟ این مسئله جنسیت تعیین شده، حالا میگیم دعا بکن که مثلا فرزند پسر بشه. خب اگه بوده هست، اگر هم دختر بوده که دیگه قابل تغییر نیست.
آفرین، ممنونم، خیلی سوال به جا و خوبی بود، چون این واقعا یک شبهه‌ای هست تو ذهن خیلی ها که
بله،
بالاخره اون حین لقاح اون ترکیب XX و XY انجام شده، پس جنسیت تعیین شده. چگونه حالا شما میگید با دعا دعا کن، بعد از اونم 4 ماه، بعد از 3 ماه که آثار هم رو دیدی. خب البته اگر در ما فرضم یعنی پاسخم به این شبهه بر این اساسی که این روایات معتبر باشه، یعنی اگر این روایات اعتبار داشته باشه که این یک علمی است، درایه و رجالی است که عزیزان روحانی در حوزه‌های ما باید روش کار کنن که ما بهش کاری نداریم و فرض رو بر این میذاریم که این روایات معتبر هستن، اگر واقعا این رو ما فرض بگیریم، خب پاسخ اول من اینه که از کجا معلوم واقعا این امکان وجود نداشته باشه؟ حالا علم تا اینجا اینو ثابت کرده و ما همه اون اذعان داریم که علم ناتوانه، ما واقعا به ته علم هنوز نرسیدیم. خود عالمان این فنون هم هیچ کدوم ادعا نمی کنن که ما به تهش رسیدیم و الا ولا بود اون ترکیب انجام شد و امکان تغییر دیگه نیست. واقعا اینو هیچ که نمیتونه ثابت کنه. لذاست که عادت خوبی که غربی ها دارن و چیز جالبی هست، البته بسیاری از بزرگان ما هم الحمدلله همین روحیه رو دارن، این تعبیر احتمالاً شاید تا جایی که عقل من قد میده، خب خود غربی ها تعبیرهای perhaps, possibility, probably اینجور تعبیرها رو معمولاً دارن توی اندیشه هاشون و نظرهایی که میدن یه جای خالی میذارن. بنابراین واقعاً این معلوم نیست که الا و لابد همون باشه و قابل تغییر نباشه و هنوز علم شاید به این نرسیده. خب این یک پاسخی که میشه داد. یه پاسخ دیگه هم که البته این رو من با اطمینان عرض نمی کنم، فقط به عنوان یک سوژه برای اهل فن مطرح می کنم که کار کنن، واقعا تو این زمینه کار کنن، عزیزان متخصص کار کنن. بحث تأثیر جنهای مکتوم و پنهانه. خب این البته یک بحث بسیار پیچیده‌ایه در روانشناسی، جنهای مکتوم یا پنهان. یه طور جنهایی هستن که اینا مکتوم هن و پنهان هستن، مخفی هستن و بعد تأثیر میذارن. خب این تأثیرش روی ویژگی های شخصیتی که گویا اختلافی درش نباشه، اما از کجا معلوم واقعا این جنهای مکتوم روی جنسیت هم اثر نذارن؟ این البته عرض میکنم جای کار داره. از همه اینام هم که بگذاریم، حالا ما در نهایت به اینجا میرسیم به یک پاسخ بسیار خوب و منطقی و قابل قبول و اون تأثیر دعا در طبیعت. ما معتقد هستیم که دعا در طبیعت واقعا دخالت میکنه. نمونهاش هم در طول تاریخ کم نبوده. واقعا علم پزشکی ثابت کرده، یک ذره تردید هم نداره. در شورای پزشکان 7-10 پزشک به عینه تومور رو در مغز شخص دیدن، او متوسل به حضرت بقیت الله العظم علیه السلام میشه و در آزمایش و دیگه اثری از تومور نیست. بله. و نمونای زیاد، یعنی میشه این رو بر همین حساب گذاشت که این معجزه هست و تأثیر دعاست. بنابراین به ذهنم میرسه نه، اینجای شبه خیلی شبه جدی نیست و ما این رو میذاریم به حساب همون که میتونه انسان با دعا حتی در طبیعت هم دخالت کنه.
بله، سپاسگزارم از شما. اما بپردازیم به سوال دیگری از یکی دیگر از شنونده کنم.
ببخشید، من یه پسری دارم حدود 13 سالشه. ایشون توی خونه همه کار کمک من میکنه، فقط این از دو تا موضوع کار ایشون من خیلی ناراحتم. یکی فقط به خاطر اینکه تا بهش میگم مثلا موضوع درس رو پیش میارم شروع به گریه کردن میکنه، اصلا هیچ علاقه به درس نشون نمیده. یکی هم موضوع اینکه حسادت عجیبی نسبت به خواهرش داره، با اینکه من هیچ فرقی میونه اینا نمیذارم. حالا میخواستم از کارشناستون خواهش کنم که انشالله این دوتا موضوع برای من حل بکنن، ببینم علتش چیه که مثلا یا درس و یا این حسادت کردن نسبت به خواهر کوچیکترش اینقدر براش مهمه، مثلا ما رو اذیت میکنه نسبت به این کارا. با تشکر، خیلی ممنون.
بله، خب دو سوال در واقع مطرح کردنشون. حالا سوال اولش پاسخ بفرمایید تا بپردازیم به سوال دومشون که درباره خواهرشون.
بله، فهمودن فرزند پسر 13 سالشون به درس علاقه ای نداره و وقتی صحبت از درس میشه گریه میکنه. خب این یک مورد جالبه، موردیه که باید تأمل بیشتری بشه.
یعنی از اینکه بهش میگن مسئله درسی
رو میکنه و گریه میکنه، نه اینکه با سن 13 سالگی برای اینکه درس بخونه بهش تذکر میدن که درس بخونه و عشق میریزه گریه میکنه. این چیز جالبیه، نکته ای داره که من عرض میکنم. ببینید مشکل درس نخوندن بچه ها فراگیره، واقعا مشکلی است که خب در بین بسیار از خانواده ها هست، اما بچه ها برای درس نخوندن یا وقتی به او تذکر میدن درس بخون گریه نمی کنن. بنابراین من احتمال میدم که در مورد این پسر عزیزم علت ویژه‌ای در کار باشه که مهمتر از علتهای دیگه است. خب ما برای افت تحصیلی و درس نخوندن و بیتوجهی بچه ها کودک نوجوان به درس عللی رو گفته بودیم، ولی اونا در حالت طبیعی بود. برای ایشون یه سری علتهای خاصتری احتمالا مطرح، مثلا عللی که برای دیگران ما مطرح قبلا کرده بودیم، حساسیت والدین که والدین حساس میشن، نوجوان خوشش نمیاد، اتفاقا باعث همین جلب توجه میشه. همانندسازی، قوم و خویشی داشته توی نزدیکان، کسی داره که سواد نداره، پول داره، وضعش خوبه و همانندسازی میکنه با اون، میگه چرا درس بخونم. تغییر محیط، منزل عوض شده، مدرسه عوض شده، گاهی اصلا خواسته ای داشته والدین بهش توجه نکردن، انتقام رو شده، انتقام جویی میکنه، درس نمیخونه. یا همسالان خوبی نداره، همسالانش درس نمیخونن، درس نمیخونه. یا اصلا تمرکز نداره موقع درس خوندن، یا اصلا برنامه نداره، گاهی از یه درس عقب مونده دچار مشکل شده. ولی اگر این علت ها باشه و به او بگن چرا درس نمیخونی، گریه نمیکنه. خصوصا با این سن، حالا سن کوچیکتر ممکنه، ولی 13 سال که وارد دوره نوجوانی شده، پس این نشون میده علل ویژه‌ای داره. من این علت ها رو به ذهنم میرسه به این مادر بزرگوار و عزیزانی که مشابه این مشکل رو دارن عنایت بفهمن. یکی پایین بودن هوش بهره ایشونه. خب چرا، حالا چه ربطی داره، چرا گفتم این علت ویژه است؟ خب این براش دردآوره. یعنی او حس کرده که دائم ازش انتظار دارن درس بخونه، خودش هم دوست داره احتمالاً ایشون، و این بی علاقگی واقعی نیست. او هوش بهرش پایینه، احتمال داره که زیر 100 باشه و واقعاً نمیفهمه، گیجه توی درس، نمیتونه، توان نداره. هی دائما بهش احتمالاً میگن، پیله میکنن، از درد در حقیقت عشق میریزه، گریه میکنه. خب اینو باید مشخص بشه، هوش بهرش رو بتونن تعیین کنن و بر اساس هوش بهرش توقع داشته باشن.
بله.
علت دوم مشکلات جسمیه. بررسی بفهمن این مادر عزیز چه بسا ایشون ضعف بینایی داره، واقعا نمیبینه تابلو. خصوصا که حالا دیگه خوشبختانه در سال اول ابتدایی اینا همه تست میشن بچه ها، تو این زمین ها مشکلی نداریم ما معمولا، ولی دیگه چند سال که میگذره، موارد متعددی بوده من از مادر یا پدر سوال کردم که آخرین باری که چشمای فرزندتون رو تست زدید و بردی چشم پزشکیدن کی بوده، گفتم 5 سال قبل، 4 سال. آقا نه، چشمش سالمه، چون ما 5 سال قبل بردیم. خب نمیشه، دلیل نمیشه، 5 سال قبل سالم بوده. خوبه که چشم پزشک ببینن، یا ضعف شنوایی، یا یه مشکلی در مراکز عصبی ایشون ممکنه باشه، ممکن اصلا بیماری مزمنی ایشون داره، مثلا سردرد داره، میگرن داره، دائم سرش درد میکنه و بعد نمیتونه درس بخونه. هی شما میگید درس بخون، فشار بهش میاد، اشک میریزه، گریه میکنه. علت ویژه سوم برای ایشون مشکلات عاطفیه. چه بسا مشکلات عاطفی ایشون شدید. البته مشکلات عاطفی در دیگران هم باعث درس نخوندن میشه، اما در مورد ایشون احتمالاً شدید، مشکلات عاطفی شدیدتره. مثلا اختلاف شدید والدین، به شدت والدین با هم اختلاف دارن، یا مثلا بسیار زیادیشون تحقیر میشه، سرکوف میزننش، سرزنشش میکنن، یا به شدت مقایسهش میکنن. حالا با توجه به اینکه فهمودن خواهری هم داره ایشون و با خواهرش حسادت هم میکنه، بعید نیست این رو بیشتر این مادر بزرگوار توجه کنن. یا تبعیض، مثلا بین همیشون و اون خواهر کوچیکتر تبعیض قائل میشن. علت ویژه چهارم اختلالات یادگیریه، learning disability، که قبلا من این رو اشاره کردم که 80% این اختلال هم در خوندن خودش رو نشون میده. چیه این مشکل؟ چیه؟ آیا هوش بهرش پایینه؟ نه، هوش بهرش پایین نیست، اتفاقا متوسط رو به بالا معمولا هستن این بچه‌ها، هوش بهرش خوبه. اما اختلال در یادگیری، به ویژه در خوندن، این اختلال در ریاضی هست، در دیکته نویسی هم هست، در خوندن واژگان رو برعکس می‌بینه، درست تشخیص نمیده. دوز و با زود، روز و با زور، قاز و با زاق، اینا رو که معمولا مشابه هم هستن اشتباه میکنه، که بنده قبلا کتابایی رو در همین زمینه معرفی کردم. درمان اختلال خواندن، درمان اختلال ریاضی، درمان اختلال دیکت نویسی از جناب آقای مصطفی تبریزی، انتشارات فراروان. اگر چنین چیزی هست مراجعه کنم به این کتاب، اگر هم از طریق کتاب بسیار عالیه در این زمینه، واقعا کاربردیه، و اگر هم نه میبینن از کتاب نمیتونن استفاده کنن و چنین احتمالی میدن چون قرائنی هست، مادر میتونه تشخیص بده، به متخصص مراجعه کنن.
بله
سپاسگزارم. علت ویژه پنجم اگر اجازه بفرمایید که دو تا علت دیگه هم عرض کنم.
بفرمایید.
علت ویژه پنجم ممکنه محرومیت از غذای سالم و کافی باشه. واقعا بنیه نداره. نای کار دیگه نداره. اگر چنین چیزی به غذاش برسید. و علت ششم حساسیت بیش از حد مادره. در بچه‌های دیگه حساسیت والدین اثر داره تو درس نخوندنشون. من این احتمال رو میدم که در این مورد به خصوص که اشک میریزه دیگه واقعا زیاد بهش پیله کردن. خب چرا گریه میکنه؟ چون نوجوانه، حس استقلال داره. وقتی دائم میبینن بهش پیله میکنن، هی بهش تذکر میدن، در حقیقت این تذکرشون یه پیام داره و پیامش اینه که تو هنوز آدم نشدی، تو بچه‌ای، و این خیلی بهش برمیخوره، لذا اشک میریزه. این علت ها رو مد نظر قرار بدن. البته علل دیگه ای هم هست که من فقط اشاره می کنم، توقع بیش از حد والدین. اینم ممکنه واقعا میبینه مادر و پدر خیلی ازش توقع دارن اما او در توانش نیست، اشک میریزه. و گاهی هم ممکنه مشکلات مربوط به مدرسه باشه، اینم قابل توجه عزیزان شنونده. ممکنه اصلا یه وقتی معلم او رو آزار داده یا یه پیش‌داوری دربارش کرده و متأسفانه ما گاهی این مشکلات رو داریم. همون روز اولی که وارد یه کلاس میشه معلم از قیافه این آقا خوشش نمیاد، یه پیش‌داوری میکنه. تو که خب دیگه آدم نمیشی، تو که هیچ، حالا شما برو کنار. خب چرا؟ این خیلی بده، ما خیلی باید توجه داشته باشیم. همین روحیه ایشون ازش گرفته. یا شیوه تدریس معلم براش واقعا قابل فهم نیست. این رو میشه علت‌های قبلی رو با گفتگو با خود کودک نوجوانتون به دست بیاری، ببینید مشکلش چیه. اون مشکل مربوط به مدرسه را میشه با معلم یا مدیر صحبت کرد. اگر توجه به این علل ویژه داشته باشن و علت یابی کنن، انشالله علت رو از بین ببرن، من مطمئن هستم مشکلشون حل خواهد شد
انشالله. بله بسیار خوب. حالا اجالتا من فکر می‌کنم فرمایش شما میشه این رو ازش برداشت کرد که فعلا اجالتا بهش خیلی نگن.
حالا این نکته بسیار بله ببینید نکته اینه که پیله نباید قطعا بهش بکنن.
بله.
قطعا پیله نباید بهش بکنن، حساس زیاد نشون ندن، از اهرم فشار استفاده نکنن، اون راهش نیست، چون اون واقعا مشکل دست خودش گویا نیست که اینجور عشق میریزه. و برن در یک فضای دوستانه، یک گفتگوی دوستانه با هم صحبت کنن، ببینن کجاست مشکل. بله. اون ریشه رو و علت رو پیدا کنن و علت رو از بین ببرن، معلول قطعا از بین خواهد رفت.
بسیار خوب. سوال دیگری هم داشتن جناب دهنوی درباره رفتار ایشون با خواهر کوچیکترش، که در این باره گفتن که حسودی میکنه با خواهرش و حالا گاهی اوقات باعث آزردگی خواهرش یا پدر مادر میشه.
بله، حس حسادت در کودک که قبلا گفته بودم طبیعیه، در نوجوان هم همین جوره و حتی با آدم بزرگام این حس رو دارن دیگه. قبلا من در مورد کودکم گفته بودم، الانم اجازه بدید عرض کنم که این حسادت یعنی هر ویژگی که خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان قرار داده بی حکمت نیست. این حکمت داره، هم به هر حال میخواد او رو به سمت کمال ببره که بتونه با این ویژگی های منفی مبارزه بکنه و هم گاهی فوایدی هم داره. در مورد کودک و نوجوان حس حسادت سبب رقابت میشه و اگر این حسادت نمی بود شاید خیلی هم این روحیه رقابت مثبت ایجاد نمیشد و رشدی نمیکرد. بنابراین همش هم ضرر نیست، گاهی فایده هم داره. حس حسادت حس رقابتی رو ایجاد میکنه، سبب رقابت میشه و رقابت هم طبیعی هستش که در رشد و بلوغ فکری نوجوان اثر میذاره. من همینطور که در مورد درسشون از اتالی فرمودید که حساسیت نشون ندن، در همین مورد هم بنده عرض میکنم حساسیت زیادی نشون ندید، سعی بفهمید زمینه ها رو از بین ببرید تا با از بین رفتن زمینه ها این مشکل تعدیل بشه. خب این زمینه ها چیا میتونن باشن؟ چه زمینه هایی باعث این حسادت بیش از حد فرزند 13 ساله با خواهر کوچیکترش میشه؟ البته یه کاش میفهمدن خواهرشون چند سالشون هست. من این احتمال رو هم میدم که پشت سر همن، یعنی فاصله سنیشون 2-3 سال بیشتر نیست که این گفتن خیلی حسادت شدیده. زمینه ها رو از بین ببرید تا تعدیل بشه. این زمینه چیا هستن؟ یک، تبعیض. جدن خانواده‌های عزیز به این مسئله توجه کنن. تبعیضه که بسیار از مشکلات رو تو خونه برای بچه‌ها پیش میاره. و این احتمالو میدم که خب چون فرزند دومیشون دختر هستن و به طور معمول دختر خانم‌ها آروم‌ترن و به طور معمول والدین از دخترها راضی‌ترن، اذیت و آزارشون کمتره، با توجه به روحیاتشون، احساسی بودن و عاطفی بودنشون، و اینم که پسرها اذیت میکنن اونم غیر طبیعی نیست و نمیشه گفت نقصی در اونهاست، اونم ذاتشون و ساختار وجودیشون این رو ایجاب میکنه، احتمال این که بین او و برادرش تبعیض قائل میشن هست، چون او آرومتره، دوستش دارن، آزاراش کمتره، درس میخونه، به راه. اینو جدا توجه کنید، این تبعیض شماست که این حس حسادت رو زیاد میکنه. در امور مادی دقت کنید، در خرید امکانات، پول تو جیبی دقت کنید، تبعیض قائل نشید. در امور معنوی نگاه محبت آمیز، چون این مادر عزیز اتفاقا تو سوالشون هم احتمالاً من اینجوری یادمه که فهمیدم ما تبعیضی هم قائل نمیشیم. خب تبعیض قائل نمیشید، این تبعیض ممکنه شما در مسئله مادی باشه، آیا ببینید در امور معنوی هم واقعا تبعیض قائل نمیشید؟ یعنی نگاه محبت آمیزتون هم علی‌السویه است، به هر دو نگاه میکنید با یک میزان محبت نگاه میکنید، آیا کلامتون، لحن کلامتون میزان محبتش یکیه با هر دو بچه؟ آیا رفتار محبت آمیز با هر دو دارید؟ آیا اصلا برای هر دو تا فرزندتون وقت مساوی رو صرف میکنید؟ اینا همه مصداقای تبعیضه. مادر بیشتر با دختر خانمشه، به پسر توجهی نمیکنه. البته درسته این وظیفه پدر هست که با پسر بیشتر باشه، اما حالا که شما میبینید این حس حسادت در او ایجاد شده، خب شما زیاد به ویژه در حضور او به دخترتون توجه نکنید، یا اگر وقتی صرف او میکنید صرف پسرتون هم بکنید، یا وقتی بچه‌ها رو توبیخ میکنید واقعا علی‌السویه توبیخ میکنید، دختر و پسرتون رو یه جور توبیخ میکنید، آیا اگر محدودیتی برای اینا قائل میشید علی‌السویه است؟ دقت کنید تبعیض اونقدر این مسئله مهمه که ما در سیره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داریم که حضرت حتی نگاهشون رو علی‌السویه تقسیم میکردن. وقتی در جمعی داشتن حرف میزدن همش به یه طرف نگاه نمیکردن، به این ور، به این ور، چپ، راست، مستقیم، به همه علی‌السویه نگاه میکردن. اگر هم میخواید به دختر خانمتون بیشتر توجه کنید، در غیاب پسرتون باشه، البته یه شرط، خیلی ها از این نکته غافلن، به شرط اینکه دختر خانم شما در حضور کودک و بعد از اینکه پسرتون میاد به او گزارش نده. خیلی وقتا بچه های کوچیکتر وقتی مورد توجهن لطفی بهشون میشه، تا اون بزرگه که میاد با هم رقیبن و رقابت دارن، شروع میکنه او جات خالی، مامان من اونقدر نوازشم کرد، دوستم کرد،
برام فلان چیز خرید،
آه برام چی فلان چیز خرید، سرم گذاشتم رو زانوش، ماهامو شونه میزد، حالا اگه دیگه تعبیری که دلت خنک بشه اینا رو حالا به کار نبره، فقط صرف گزارش باشه، خب اون هم طبیعی است که حسادت او رو بیشتر میکنه. زمینه دوم مقایسه است. هیچ وقت توانمندی های دختر خانمتون رو به رخ آقا پسرتون نکشید. دلیلش هم اینه، این که ما میگیم بچه ها رو با هم مقایسه نکنید، دلیلش اینه که واقعا شما ممکنه از نظر امکانات مادی برای هر دو یک جور امکانات رو تهیه نکردید، پس الان نمیتونید مقایسهشون کنید. شاید امکانات مادی واقعا برای دختر شما بیشتر بوده و الان در یک زمینه رشد کرده. اگه بگن نه آقا ما امکانات مادی رو علی‌السویه تهیه کردیم، خب امکانات معنوی، توجه معنوی آیا مساوی بوده؟ بله. خیلی از والدین میگن بله آقا ما جدا دقت داشتیم که برخورد معنویمون هم مساوی باشه. خب آیا وضعیت شمای مادر عزیز در دوران بارداری در مورد هر دو فرزندتون علی‌السویه بوده؟ آیا واقعا در مورد دخترتون آروم نبودید و در مورد پسرتون هیجان داشتید؟ اینا همه اثر داره روی رفتار بچه ها.
استعدادهای خود فرزندانمون هم
متفاوته. بله خود استعدادها، اصلا مسائل ژنتیک، اصلا بحث وراثت. خب واقعا خیلی وقتا یک ویژگی خوبی رو از 5 نسل قبل دختر شما به ارث میبره و پسر شما نمیبره. من دو سه تا توصیه فقط دارم. یکی این که خب اون چون حسادت داره به خواهرش، طبیعی هستش که خیلی وقتا میاد دق دلیشو میخواد خالی کنه، هی جوش میزنه، داد و فریاد میکنه، اجازه بدید احساساتش تخلیه بشه، این میزان حسادتشو خیلی کم میکنه. خب خیلی وقتا چون حسادت داره به خواهرش، میاد یه سری احساسات منفی رو بیان میکنه. احساسات منفی او رو بپذیرید، حتی ممکنه بگم از خواهرم متنفرم، بپذیرید، اون حسادتش خیلی کم میشه. و در مقابلش بر احساسات مثبت تأکید نکنید، نگید این چه حرفیه، مگه آدم از خواهرش متنفر میشه؟ دختر به اون خوبی، این خیلی اونو جری ترش میکنه.
بله.
مطلقا برچسب حسود به فرزندتون نزنید، زمینه های شکوفایی استعداد پسر رو فراهم کنید، البته نه در اون رشته هایی که دختر خانومتون امتیاز داره، چون میخوام با او خودش رو مقایسه نکنه، او یک ویژگی هایی داره دخترتون که او حسادت میکنه. فرزندتون رو، پسرتون رو ببرید به سمتی در رشته های هنر، ورزش، چیزای استعداد شکوفا بشه تا در اون زمینه رشد کنه و ببینه خودش هم رشدایی داره، میزان حسادتش کمتر میشه. و آخرین توصیه، به دختر خانمتون یاد بدید که اگر امتیازی داره این امتیازاتش رو زیاد خودش هم به رخ برادرش نکشه و نگه. خود این گفتن امتیازات باعث حسادت میشه. جالبه بدونید که ما روایت هم داریم در همین زمینه که امتیازات خودتون رو نگید، این باعث حسادت دیگران میشه.
بله، سپاسگزارم. ان شاءالله که ایشون حالا مادری هستند اهل دقت و اهل نظر، شنیده باشند برنامه امروز رو و استفاده کرده باشند از نکاتی که شما گفتید. فرصت برنامه به اتمام رسید و فرصت این نیست که بخوایم به سوال دیگری بپردازیم، اما من خیلی کوتاه و مختصر شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض بکنم: 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251. شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست که میتونید تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح بکنید، به دست ما خواهند رسوند. قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، آدرس پستی ما هست که میتونید با ما در ارتباط باشید و آدرس سایت اینترنتی رادیو معارف هم www.radiomaarif.ir. از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونیم و همچنین از جناب آقای دهنوی، کارشناس برنامه امروز. به اتفاق ایشون و همه همکارانم، شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. حقیار رو نگه دارتون.
این شعله زد.